بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. کلام در این بود که مشهور و معروف فقها در وقت نافله شب قائل به اینن که شروعش از نصف شب خواهد بود و نهایت او به طلوع فجر صادق، ولیکن در مقابل جمعی قائل شدن که وقت نافله شب از اول شب هست تا آخر شب، ولی هر چقدر از نیمه به اون طرف باشد افضل است، فضیلتش بیشتره. نه اینکه اگه مثلا کسی قبل از نیمه شب صلات لیل را انجام بدهد خارج از وقت باشد. اینم قول جمعی است. ما در مقام این بودیم که ادله داله بر قول مشهور چیست. 5 تا وجه ذکر کردیم که اون وجوه 5 دارای اشکال و ایراد بودن، ولی عرض کردیم 2 راه دیگری که بعض از اکابر محققین از متأخرین بیان فرموده اند اثبات مدعای مشهور بلا اشکال خواهد بود. وجه اول دیروز عرض شد که موثقه زراره از امام باقر سلام الله علیه بود. وجه دوم عبارت است از روایاتی که محل بحث فعلی ما این وجه دوم بود که این تا اینجا رو خوانده بودیم، روایاتی که دلالت دارد بر این که اگر دوران امر باشد بین این که شخص نماز نافله شب را قبل از نیمه شب بخواند یا این که نه نخواند و فردا قضا انجام بدهد در روز، به جهت این که به هر حال از نیمه شب تا طلوع فجر معذور است یا میداند که به هر حال از خواب بیدار نمیشه اگر بخوابد و امثال ذلک. سوالم میکند از امام سلام الله علیه که آیا من مقدم بدارم الان که بیدارم بخوانم یا این که نه الان نخوانم، بعد از این که قضا شد من فردا در روز قضای او رو به جا بیارم. از این روایات که و حالا امام سلام الله علیه روایتی یکی دوتا هم نیست زیاده، امام سلام الله علیه می فرمایند که نه، شخص به اصطلاح قبل از نیمه شب نخواند و فردا قضا انجام بدهد. اگر کیفیت استدلال اینه، اگر بنا بود قبل از نیمه شب وقت صلات لیل باشد ولو وقت غیر فاضل، فضیلتش از نیمه شب به بعد باشد، همون جوری که در مقابل مشهور جمعی قائل شدن، اگر این باشد نباید عمل را در وقت رجحان مرجوح باشد به نسبه به عمل به صورت قضا. خب وقتی انسان اداعا میتونه انجام بدهد، چه دایی و انگیزه ایست برای این که انسان در وقت خودش انجام ندهد، به عنوان ادا تأخیر بیندازد و قضا بخواد بعدا انجام بدهد. پس از این که امام قضا را مقدم داشتند و ترجیح دادند بر خواندن نافله شب قبل از نیمه شب، از این کشف میکنه که پس قبل از نیمه شب وقتش نبوده، که امام فرموده است که وقت عملی، یعنی به تعبیر یعنی از فرمایش امام استفاده میکنیم که قبل از نیمه شب وقت عمل صلات لیل نیست، چون وقت نبوده است لذا باید در وقتش انجام بدهد. وقتش از نیمه شب است تا طلوع فجر که این آقا میگه من نمیتونم اون موقع بیدار بشم و نماز بخوانم، پس این شخص قضا انجام بدهد. پس این روایات هم کاشف از اینن که قبل از نیمه شب وقت صلات لیل نیست و مدعای مشهور هم همینه. یکی از اون روایات صحیحه معاویه ابن وهب از حضرت صادق سلام الله علیه که انه قال قلت له ان رجلا من مواليک من صلحائهم شکا الیه ما یلقا من النوم. میگه عرض کردم خدمت حضرت که یکی از شیعیان و از صلحا هم هست، دوست دارد نافله شب بخواند ولیکن خواب برش غلبه پیدا میکنه، میگه من سرمه بگذارم روی بالش که بخوابم دیگه به این سادگی ها بیدار نمیشم، چه بکنم؟ بعد قال الا انغال، که این کلام معاویه بن وهب است، ولم یرخص فی النوافل اول اللیل و قال القضاء بالنهار افضل. امام تجویز نفرمودن برای این آدم که قبل از نصف شب نوفله شب را بخواند، فرمودن که قضاء بالنهار افضل است از این که شما قبل از نیمه شب نوفله شب را بخوانید. خب از این کشف میشه که پس قبل از نیمه شب اصلا وقت نوفله نیست، وقت نوفله شب نیست که شخص بخواد در اونجا نماز بخواند. خب قضا هم اونجا معنا ندارد، چون هنوز وقت خودش نیامده که عمل بخواد به عنوان قضا، تقدیم به عنوان قضا که معقول نیست. پس این که حق نداره قضا تقدیم بر نصف شب، نه به عنوان ادا صحیح هست چون امام میفرماید قضا افضل است، نه به عنوان قضا، اما به عنوان ادا چون امام میفرماید قضا افضله. در جایی که قضا افضل شد معناش این است که اون ادایی که این در ذهنش هست اون ادا نیست، عمل قبل الوقت است. شبیه این که نافله زهره این را شما قبل از زوال شمس بخوای بخوانی، این شبیه اون میشود، وقت تعیین فرمودن. بعد و ادا قضا هم نمیشود چون هنوز وقت نافله نیامده که شما بخوای بگی من جلوتر قضاش انجام میدم، قضا معنا ندارد. این بیان، این صحیحه، بهترین دلیل است برای این که اول نافله، وقت نافله شب نیمه شب هست، چون اگر بنا باشد اول لیل اول وقتش باشد و تقدیم نافله شب بر نیمه شب جائز باشد و در وقت محسوب بشود و قهرن عنوان ادا پیدا می کند این تقدیم، نه به عنوان قضا، خب چطور عمل قضایی که عبارت است از اتیان به نوافل در روز این را حضرت افضل بدانند، قضا را افضل بدانند از تقدیمی که فرزند به عنوان ادا باشد؟ پس معلوم شد که این تقدیم به عنوان ادا نیست. کی به عنوان ادا نیست؟ اون موقعی که بگیم این قبل از نیمه شب داخل وقت صلات لیل نیست و هو المطلوب. با دعامان هم همینه دیگه. ثانیاً یک وجه دیگری، اگر بنا باشد که امام سلام الله علیه قبل از نیمه شب را هم جائز بدانند، خب پس چرا تعیین کردن اصلا وقت برای عمل تعیین کردن؟ این عملیه که شما قبل از نیمه شب بخوانی، بعد نیمه شب بخوانی، روز بخوانی، همش که جائزه. این نوافل اصلا چرا براش وقت معین کنن؟ این که وقت معین شده یک حکمتی دارد، چون همه مصالح که در خود عمل نیست. مثلا کسی بگه آقا من به جای اینکه روز صائم باشم شب روزه بگیرم، این که تعیین شده که آقا شما از طلوع فجر تا به هر حال تحقق زوال شمس باید صائم باشی، خودی این وقت حکمتی دارد. بله امساک لازمه، ولی امساک در هر ظرفی این چنین نیست. لذا میبینید که بعضی از اوقات اصلا حرام شده امساک، مثل روز عید قربان جایز نیست روزه گرفتن، با اینکه چه فرقی دارد این صوم و امساک در سایر روزها با این روز؟ معلوم شد که وقت مهم است، اوقات مهم است، و همون جوری که به هر حال وقت گاهی از اوقات هست که اهمیت بیشتری بهش باید داده بشود. مثل مثلا شما همین ایام و لیالی که حساب میکنید، چرا مگر ایام و لیالی ماه رجب با سایر ماه چه فرقی دارد؟ ولی یک اعمالی هست که میگن در این ماه انجام بشود، یک اوراد و اذکاری است که در این ماه باید انجام شود. اهمیتی مثلا صیام در این ماه و ماه شعبان دارد که در بقیه اشهر بعد از ماه مبارک رمضان در اون اشهر نیست. خب اینا کاشف از این است که آقا وقت حکمتی دارد. اینجور نیست که وقت، از جمله صلات لیل وقتش اینه که از نیمه شب شروع میشه تا به هر حال طلوع تا فجر صادق، تا طلوع فجر صادق همین محدوده هست وقتش، هر چی به اون طرف طلوع فجر نزدیکتر باشد بهتر. خب پس بنابراین معلوم شد که وقت یک ملاک و حکمتی در خود نفس وقت است، با قطع نظر از اون عمل. حالا اگر کسی به اصطلاح قضا بشود ازش بخواد قضا نافله شب را انجام بده، اون برکاتی که در خود نفس نافله هست گیرش میاد، ولی اون برکاتی که مربوط به وقتش هست از دست اون رفته دیگه، اون قابل جبران نیست دیگه، اون زمان از دستش رفته است. پس بناهن علا هازا ما باشیم و فرمایش مشهور، این دوتا دلیلی که ذکر شد، این دوتا دلیل کفایت میکند برای اثبات قول مشهور. در مقابل عرض کردیم جمعی از فقها حتی از متأخرین هم هستند، اینها قائلن به این که وقت صلات لیل از اول شب هست، یعنی بعد از این که شما فرائض شب را در وقت خودش انجام دادید دیگه وقت هست برای نوافله شب. شما چه اصرار دارین که میگین از نیمه شب؟ بله، افضل این است که از نیمه شب به اون ور باشد، به طرف طلوع فجر، اما تقدیم بر نیمه شب هم داخل در وقت است، عمل را در وقتش انجام دادید و عمل در خارج وقت نیست. اینا هم استدلال کردن به وجوهی که باید عرض بکنیم و جواب بدیم. یکی از اون وجوهشان لعل مطلقاتی باشد که به نحو الاطلاق استحباب صلات لیل را بیان فرموده است. حالا لسانها مختلف است، 8 رکعت باشد صلات لیل، یا 11 رکعت باشد، یا 13 رکعت باشد که در اون روایتی که دیروز خواندیم که دارد که شخص از خواب بیدار شد برایش لازمه که 13 رکعت بخواند، که از کدین 2 رکعتش مراد نافله نماز صبح است. یکی از این مطلقات آیه مبارکه است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. در از اول آیه سوره مزمل هست. خب مقتضای اطلاق این آیات مبارکات این است که فرقی در استحباب و قیام لیلی که امر به او شده ایم فرقی نیست بین این که میخواد از نیمه شب به بعد باشد یا قبل از نیمه شب باشد. از این آیه به اطلاقها استفاده میشود که اساسا شب این خصوصیت دارد، لیل از نیمه شب به بعد لیل است یا قبلش هم لیل است، واضح است که قبلش هم لیل است. همین مقدار که استتاره زوال حمره شد دیگه شب صدق میکند از اول تا آخر. نهایت یک وقت لازمی هست برای صلات واجب که مغرب و عشا هست، بعد از اون دیگه تمام اوقات برای نوفل شب وجود دارد. و اگر کسی فرض کن 10 شب که هنوز نصف شب نشده نوفل شب رو بخواند، میگه این نوفل شب خوانده یا میگه نوفل روز خوانده است؟ خواست هر کس ببینید میگه آقا نوفل شب است، این نوفل رو در شب خوانده نه در روز. در اون روایات و ادله و این آیه مبارکه هم دارد میگه شب را این چنین قرار بده که حالا نصفش یا کمتر ثلثش یا این که مثلا بیشتر، منظور در طول شب شما این نمازها را بخوانید. خب این آیه مبارکه و امثال این آیه از روایاتی که فقط دارد نافله خوانده بشود در شب، ولی اسم این که قبل نصف شب باشد یا بعد نصف شب باشد اینا به میان نیامده، جواب همش یک چیزه و اون این است که این آیه و روایاتی که مفاد این آیه را میرساند از این نظر که نسبت به زمان در شب تفصیلی داده نشده است، میخواد تا نیمه باشد بعد نیمه باشد اینها درش نیامده، این را ما نگاه کنیم و روایت موثقه زراره و امثال او که معین کردن از نیمه به بعد باشد قبل از نیمه نباشد، جمع بین اینها این است که ما حمل بکنیم این مطلقات را بر اون مقیدات و نتیجتاً بگوییم آقا گرچه اینا مطلق است نسبت به اصل شب، اما اطلاقش مورد عمل نمی شود واقع بشود، باید مقیدش کنیم به اون روایات صحیحه‌ای که دلالت داشت که اول وقت نافله شب از نصف شب به بعد است. مضافاً بر این که یک اشکال دیگری هم می شود کرد و اون اینه که این آیه و امثال این آیه از روایات که وارد شده اند میخوان اصلا اصل فضیلت نماز شب رو بیان کنن. مثلا اینکه حالا از کی شروع بشود، چه سوری خوانده بشود، چگونه باشد، اینا رو نمیخواد بیان بکند. خب اگر این باشد که دیگه اصلا اشکال بر کاملا واضحه که اصلا این روایات اطلاق به لحاظ زمان در این آیه و امثال اون آیه وجود ندارد که شما بخواید به اصطلاح بحث کنین درش. پس این آیات طبیعی صلات لیل رو میفرماید و اهمیت نوافل شب رو میفرماید که اهمیت دارد. ما که منکر این معنا نیستیم. پس ما بنابراین معارض با اون روایاتی که وقت معین کرده است که به اصطلاح از نیمه شب به بعد باشدم نخواهد بود. تعارض در وقتی است که اینا اطلاق داشته باشن نسبت به زمان، ولی اطلاق نسبت به زمان رو باید احراز کنید. چجوری؟ کلامی در اینجا نیست که بخواد بگیم اطلاق داشته باشد نسبت به زمان. بله آقا، در شب واقع بشه، ولی لذا جای سوال هست. حالا که در شب واقع شد، سر شب باشد، وسط شب باشد، آخر شب باشد، لذا روایات دیگر آمده است بیان کرده، پس معلوم شد که اطلاق نسبت به زمان در این روایات نیست و نیاز به بیان دارد. بیانش از کجا؟ بیان میگه اون روایاتی که آمده است معین کرده از نصف شب به بعد باشد. دلیل دوم قول مقابل قول مشهور موثقه سماعه هست و همچنین دلیل سوم اگر نگیم صحیحه، اون حداقل موثقه است، محمد ابن عیسی. این دو تا روایت بخونیم. یکی موثقه سماعه از حضرت صادق سلام الله علیه که در اونجا این چنین دارد که لا بأس به صلات لیل فی ما بین اولیه الی آخره. خب این صریحه در این که فرقی نیست که نماز شب را کسی و بأسی نیست که در این که نماز شب را کسی در بین اول لیل الی آخر لیل بخواند. یعنی در این فرصه قرار میگیرد، دیگه بحث وسط شب در کار نیست، تصریح شده به این که از اول تا آخر. این یک روایت. روایت دیگر که دلیل سوم برای اونو در واقع می شود معتبره محمد ابن عیسی است، دارد که کتب تو الیه اسأله یا سیدی روی عن جد که انه قال لا بأس بأن یسل الرجل صلاة اللیل فی اول اللیل فکتب فی ای وقت سلاف ها و جائزون انشاءالله. در این روایت که مزمره هست، حالا میگیم که مراد از این الیه کیست. به قرینه‌ای که روایات محمد ابن عیسی عمدتاً روایاتش از وجود شریف آقا علی ابن مسرزا سلام الله علیه هست و مراد از جدم که در اینجا هست مراد حضرت صادق سلام الله علیه است. البته محمد ابن عیسی روایاتی از امام جواد علیه السلام هم داره، ولی خیلی کمه. ما به قرینه کثرت روایی که از حضرت رضا سلام الله علیه دارد، لذا این روایت را میگه مراد همون حضرت رضا سلام الله علیه است. غرض در اینجا سوال میکند که یا سیدی روی عن جدک که حضرت چنین فرمود، یعنی امام صادق علیه السلام، که لا بأس بأن یصل الرجل صلاة اللیل نمازش نافله شبش را فی اول اللیل بخواند. همچی روایت شده به ما رسیده. حضرت در جواب سوالم چنین نوشتن فی ای وقت سلاف و جائزان انشاءالله. خب محمد ابن عیسی فرزند احمد ابن محمد ابن عیسی است که در اسناد کامل و زیارات واقع شده است و مورد به هر حال توثیق است. ثانیاً گفتن آقا این محمد ابن عیسی شیخ القمیین است و در حقیقت وجه الاشاعر اشعریون که در قم بودن ایشان را تعبیر کردن که در حقیقت آبروی اونها هست و شیخ اونها هست. وجه الاشاعر این از وجوه اونهاست. این چنین نمیگن آقا این از وجوه این شهر است، این از اعلام و بزرگان اشاعر محسوب میشود. مراد از اشاعر اشعریون قم هستن آقا. خب این دو تا روایت از نظر سند که مشکلی ندارن، از نظر دلالت هم که صریحن در این که به اصطلاح وقت نافله شب از اول شب است تا آخر، افضل نیمه شب به بعد است. ما افضلیت را آقایون میگن، ما که منکر نیستیم. این جهت هست. ولیکن اشکالی که میشود این است که ما روایاتی که در مقابل داشتیم اونا هم سندن و دلالتن مشکلی نداشت، مخصوصا زراره روایتی که ایشان بود صحیحه بود روایتشان، همون یکی هم کفایت میکند. خب قهرن مفاد صحیحه زراره با مفاد این دوتا روایت که یکیش صحیحه و دیگری حداقل موثقه هست، مفادشان با هم تنافی دارن. از این روایات استفاده میشود که از اول شب است تا آخر شب، از اون صحیح استفاده میشود از نیمه شب هست به بعد. ما علل قاعده باید چی جمع کنیم بین این دو روایات، این دو طایفه از روایات؟ جمعش هم این است که ما از اول شب، یعنی هم به این روایات عمل باید بکنه، همون جمعش به این است که میگیم آقا اون روایات که دارد که اول شب تا آخر شب مال همه نیست، مال معذورین است. اون روایاتی که مثل سعی زراره تهدید دارش هست و گفتن از نیمه شب به بعد است، مال افراد عادی که معذور نیستن، مال همه است. ولی اگر کسی عذری دارد، لعذرن بخواد مقدم بدارد، اشکال ندارد. مشهورم قائل به این هستن که ذوی الاعذار می توانند مقدم بدارن، مثل که مثلا مسافر است، مثل که مریض است، مثل جوان هست، مثلا خوف این دارد که به هر حال چی نداشته. حالا راجع به اون قضیه عرض می کنیم. پس بنابراین معذورین بر اساس این دو تا روایت تقدیمشان بر نیمه شب بلا اشکال، اما اگر کسی عذری ندارد، اول وقت صلات لیلش از همون نیمه شب است تا آخر. و لحاظا جمع بین دو طایف از روایات هم شد، ما هم به اینا عمل کردیم هم به اونها. اینا میگه مربوط است به معذورین، اون روایات که دلالت دارد از نیمه شب به بعد مال افراد عادی. تهدید شده از اول، از نیمه شب تعبیر کرده. افضلیت در صورتی است که ما اینا معارضه، این میخواد بگه یعنی نه دیگه، اصلا بحث افضل نیست، وقتش از اول شبه. ما در همون جا این سوال شما رو هم جواب دادیم، گفتیم در اون روایات اگر بنا باشد که به اصطلاح یکیش الان همین وجه بود که اگر بنا باشد که وقت داخل باشد، چرا وقتی از امام سلام الله علیه سوال میشد که مقدم بداره بر نیمه شب یا قضا انجام بدهد، امام میفهمد قضا افضله، احب است قضا انجام بدهد، نیاد بیاد قبل از اون. خب هیچ وقت عمل داخل وقت در مقایسه با قضا اصلا جای سوال هست؟ عمل در داخل وقت انجام بدهد مسلم متعین است، نه اینکه بگیم این افضله. و اما عمل که خارج از وقت باشد قضا است. چطور قضا رو مقدم داشتن اگر قبول بکنیم که از اول وقت تا نیمه شب وقتش هست ولی وقت غیر افضل؟
اینم جواب داره تو روایت
که رویه نشه براشون. نه رویه نشه، یعنی اینکه به هر حال اون عذر نیست که طرف بگه که آقا من میخوام همیشه بخوابم از نیمه شب به بعد. این به این معنا است، اصلا بیدار شدن در شب موضوعیت دارد، از این روایت این استفاده میشه. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم از اول شب تا نیمه شب هم جزو وقت صلات لیل است، گرچه این صریحه، ولی مقتضای جمع بین این و روایات مثل صحیح زراره ما رو وادار کرد که بگیم آقا این درست است، مال معذورین، و اون روایت مال کی؟ افراد عادی. افراد عادی که عذری نمون، نه مسافر هست، نه مرضی دارد که به خاطر او نتواند و امثال ذلك. اینها بیانی دارد مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه که این بیانشان باز در مقام تقویت قول غیر مشهور هست که بگن وقتش از اول شب هست تا آخر شب. بیانیشان قدی دقیق، شاید در بیانیشان جواب شما هم واضح بشه. اون این است که ایشان می‌فرمایند در صحیح تصریح در یکی از روایات صحیح، صحیح یعقوب ابن سالم از امام صادق سلام الله علیه، تصریح شده است به این که تقدیم صلات لیل بر نیمه شب جایز است برای کسی که خوف جنابت داشته باشد. از این روایت استفاده کرده است که وقت صلات لیل از نیمه شب به بعد نیست، بلکه از قبلش هم وقت داخله. چطور استفاده کرده است؟ حالا روایتی بخوانیم. قال سألتو عن الرجل، در این صحیحه دارد که میگه عن الرجل یخاف الجنابت فی السفر اول برد، در خصوص سفر و برد، البته خوف جنابت را هم دارد. ایعجل صلات اللیل والوتر فی اول اللیل، اول اللیل با خصوص این دو خصوصیت آیا میتواند زودتر نماز شبش بخواند اول شب؟ قال نعم، حضرت فرمودن میتواند. خب این که خصوص خوف جنابت آمده است، اونم در سفر، یعنی هم خوف جنابت باشد یا در سفر باشد یا در هوای سرد باشد، اگه سفر نبود. ایشان میگوید که آیا خوف جنابت مسوق تقدیم بر وقت است؟ سوالی است که مرحوم حاج آرزوی همدانی میفرماید. میفرماید نه، این که نمیشه از صرف خوف جنابت مسوق باشد. مثلا مثال زدد، میگن آقا نماز واجب که اهمیتش بیشتره، اگر خوف جنابت کسی داشته باشد، در سفر باشد یا در سرمای شدید، میتونه بگه من نماز ظهرین را قبل از زوال بخوانم که اگر بعد از زوال بخوانم خوف این مطلب هست. میتونه؟ نمیتونه. پس بنابراین در اینجا خوف جنابت مسوق نمیشود باشد. معلوم میشود که تقدیم به تبعهی و به مثلا مقتضا تبع وقت لیل جائز از تقدیم نهایت، افضل تأخیر است. اما اگر تقدیم بدارد، برای این دو طایفه اشکالی ندارد که در غیر وقت فضیلت بخوانند، در غیر وقت فضیلت نافله لیل رو بخواند اون کسی که خائف است نسبت به جنابت. و الا اگر ما بخوایم بگیم که خوف جنابت موجب شده است که این شخص نماز را اصلا در خارج وقت بخواند، چون قول مشهور معناش اینه که اگر از سر شب تا نصف شب حساب بکنید این مقدار خارج وقت است، میگه کجا خوف جنابت مجوز شده است که عملی را شما در خارج وقت خودش بخوانید؟ از این که این بلا به عنوان یک اصل مسلم میگیرد که خوف جنابت مجوز اتیان عمل در خارج وقت نیست. ولی اگر میشد، اگر همین خوف میبود نسبت به نماز واجب، شما باید همین کار را بکنید که ندارید این را. حالا که نیست، از این نکشف و به این که عمل در وقت انجام می شود ولی اوقات وقت فضیلت و غیر فضیلت دارد. از سر شب تا نیمه شب وقت فضیلت نیست، از نیمه شب به بعد وقت فضیلت است و افضلش تازه اونی که به قریب به طرف طلوع به اصطلاح فجر باشد. این بیان ایشان است. لذا تشبیه می کند، عبارت چنینه: الا ترى ان خوف الجنابه لا يجوز تقديم الظهرين على الزوال بل يكتفى بالطهاره الترابيه بلا اشكال. خب اگه کسی خائف باشد نمیتونه زودتر نماز ظهرین رو بخونه، باید صبر کند، وقت نماز ظهر داخل شد، اگر طهارت مائیه تحصیل تانست بکند که فوقه، اگر نتوانست تحصیل طهارت مائیه کند سراغ طهارت ترابیه میرود. پس ترجیح وقت بر طهارت مائیه امریست مسلم، باید صبر کنه زوال محقق بشود نماز رو بخواند. پس از این در مقام دوران، بنابراین معلوم شود که امام که فرمودن تصفیق جایز است، تصفیق و تقدیم خیر و دلیل علی توسعت الوقت فی ذاته، میفهمی بهترین دلیل برای این که وقت موسع است. فیجوز الاتیان بها من اول اللیل اختیارن لا ان توسعه ناشئه من الضروره فانها لا تقتضیها کما سمعت، که تشبیه کردن به نماز ظهرین در مصباح الفقیه. این عبارت رو تصیغلات چاپای قدیم کتاب صلاتشان صفحه 50 سطر 16. این بیان مرحوم محقق همدانی ایزن مورد خدشه واقع شده است که فرمایش ایشان اثبات قول غیر مشهور را نمی کند. و اون اینه که روایاتی که دلالت بر تهدید به نصف شده است، قابلیت این را دارد که تخصیص بدهد به غیر خائف جنابت. قابل این هست که تخصیص بخورد به کسی که خوف جنابت ندارد، بگم آقا اون کسی که خوف جنابت ندارد از نیمه شب به بعد، اما اون کسی که خوف جنابت البته تخصیص بخورد و ابا از این تخصیص نیست اگر دلیلی همراه باشد. و ما دلیل بر توسعه به نسبه به غیر به خائف جنابت و غیر خائف جنابت از معذورین داریم. میگم آقا این که گفته شده است از نیمه شب به بعد، اطلاق شامل هم معذور میشود هم غیر معذور. اطلاقش اینه دیگه، اون روایت داله بر تهدید، بله نسبت به وقت محدودیت قائل شدن ولی نسبت به افراد محدودیت ندارد. میگه میخواد معذور باشد یا غیر معذور. ما میگیم آقا این روایات گرچه از نظر شمولش نسبت به معذور و غیر معذور به اطلاقه یا به عمومه همه را فرا میگیرد، ولی تخصیص میزنیم به غیر معذورین. غیر معذورین از نیمه شب به بعد، اما معذورین به حسب دلیل و مقتضای دلیل. اگه دلیلی آمد و آقا معذورین میشود جلوتر بخوانند و در خارج این وقت بخوانند، نسبت به اونا ما حرفی نداریم، ما متبع دلیلیم. حالا دلیل آمده است، مثل اینجا مسئله جنابت را مطرح کرده، در روایات دیگری هم آمده است مسئله سفر را مطرح کرده است که اگه شخص در سفر بود میتواند زودتر نماز نافله شبش را بخواند. پس بنابراین از این روایات داله بر توسعه در وقت نمیتوانیم ما دست برداریم از اون روایاتی که دلالت دارد بر تهدید از نیمه به بعد، الا اینکه میتوانیم رفعیت کنیم از اطلاق اون ادله به این روایاتی که داله بر توسعه هست، از اطلاق اون روایات تهدید که شامل معذور و غیر معذور میشد رفعیت میکنیم. پس نتیجه این شد که این عبارت اخرای همون جمع است که ما جمع بین این دو طایفه به این نحو میکنیم. میگم آقا روایات تهدید گرچه ابتدای امر شامل معذور و غیر معذور میشود که همه وقتشان از نیمه شب به بعد است، ولی اگر دلیلی آمد گفت آقا این چند طایفه میتونن جلوتر هم بخوانن، ما طبق این دلیل خاص میگیم این چند طایفه ای که آمده است بالخصوصی درباره اونها که اینا میتونن مقدم بدارن، در اینجا نسبت به این افراد به این روایت عمل میکنیم. پس وقت برای اینها میشود موسع، اما برای غیر معذورین وقت مزیق است به نسبه به اینا که از نیمه شب شروع میشود تا طلوع فجر، ولی برای اینا از سر شب هست تا آخر. فالهنا این ادله ثلاثه ای که در حقیقت ذکر یا را اربعه ای که ذکر شد برای قول غیر مشهور وافیه به اثبات قول اینها نیست. پس متبع همون فرمایش مشهور است که روال عادی وقت صلات لیل از نیمه شب هست تا طلوع فجر. حالا بعضی ها در آخر وقت صلات لیل هم یک حرف غیر مشهوری زدن و اونا گفتن آقا تا طلوع شمس هم وقت هست. آیا این حرف درسته؟ یعنی بین طلوعین را داخل کردن در وقت صلات لیل که شخص اگر اول وقت فریضه صبح نماز صبحش را در وقت فضیلتش خواند، بعد تا طلوع شمس وقت دارد نافله لیلش را در این وقت بخواد بخواند، اشکالی ندارد. حالا اینم به عنوان ادا، یلا ما به عنوان قضا میگیم عیبی ندارد، مشهور این قول قائلن، ولی اینا قائلن به عنوان ادا، یعنی بازم وقتش از این طرف از نیمه شب تا طلوع شمس گفتن وقت نافله شب هست. در منتهای این اختلاف هست، ببینیم حرف اینا تا چه اندازه قابل قبول هست. و الا همون مسلک مشهور که طلوع فجر در حقیقت وقت صلات لیل پایان میپذیره، بعد از این اگر کسی بخواد نماز بخواند به عنوان نافله شب به عنوان قضا میخواند. البته یک جهت هست که اگر کسی دو رکعت از نافله شب را در وقت بخواند بقیه را به عنوان ادا میتواند ادامه بدهد بقیه را. حالا این بحث میاد که آیا نوافل لیلیه مثل بعضی از نوافل به عنوان ارتباطیت است بینشان یا نافله استقلالی هست. ما قبلا در نافله ظهر عصر عرض کردیم ارتباطیت است و مقتضاش اینه که گفتیم اگر کسی شروع کرد موقعی که قصد دارد از اول دو رکعت چه بخواند یا چهار رکعت بخواند، این نمیتواند به عنوان نافله بخواند، چون عنوان نافله ظهرین روی مجموع این ثمانیه رکعات رفته است. آیا در صلات لیلم مجموع 11 رکعت به عنوان یک عمل تحت عنوان صلات لیل محسوب می شود یا نه اینا 11 رکعتند و به اصطلاح هر دو رکعت دو رکعت غیر از وترش اینا می شوند عمل مستقل؟ بنابراین اگر کسی از نافله شب خواست، از روایات استفاده می شود که اینها استقلالیت دارد و اینا ارتباطی بینشان نیست، لذا دارد که اگر کسی همه را نمی تواند بخواند حداقل شفع و وترش را بخواند. این بحثی است که میاد. ولی کن راجع به وقت صلات لیل مشهور و معروف میگن به طلوع فجر تمام میشه، در مقابل بعضی گفتن تا طلوع شمس هم هست. ببینیم این حرف اساسی داره یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.